بسم الله الرحمن الرحيم. خب حالا خود من که هی تکرار پشت تکرار وایس ما اینه که این که بفرمان که مثلا بعضی مطالب تکرار بشه، من که در خیلی میدونستم جلسه قبل در این عبارتی بود در صفحه 134 مراسلات رؤیت هلال، ذیل صفحتون فقره پایین فرمودن که فیکون هذا الخط متقدما عن نفسه من جهه و متأخرا عن نفسه من جهت اخرى. داشتم این جمله رو نشون توضیحش عرض میکردم که چطور میشه یه خط هم جلو باشه از خودش هم عقب باشه از خودش. منظوری که ایشون داشتن رو با اون توضیحات جلسه قبل جمله عرض کردم. ببینید البته اون که شما گفتید اطلاعات در گرینویچ بیشتر بوده، یعنی وسائل کسب اطلاعات، ظاهرن دو تا بحثه که نزدیک همه، منافاتی با هم دیگه نداره، کاملا هم در ارتباطی با هم. یکی مسئله نصف النهار مبدا برای کره زمینه، یکی مسئله ساعت جهانی، ساعت کره زمین. اینا در ارتباط با هم دیگه است اما فرق میکنه. ساعت جهانی بین المللی که بگیمش ساعت کره، یه ساعت باشه برای با این که بگیم نصف النهار مبدع کجا باشه تا با مختصات طول و عرض جغرافیایی دقیق هر نقطه را روی کره زمین معین بکنیم. این دو تا مطلب میشه. اونی را که من عرض کردم مربوط به حرکت قطارها و کشور آمریکا چند سال طبق این رفتار میکردارم، من منظورم ساعتهای محلی و بعد ساعت جهانی بود که فرق میکنه، فرق داره با نصف و نهار مبدعه. من
هر دو تاش بود.
بله. حالا الان یه حال
منم خب اون من حالی که همون آقای دکتر بزرگوار که تو استاد دانشگاه مشهد بوده کنم اون دادیده
دکتر تقی عدالتی بودن؟
نمیدونم.
بله شاید مرحوم هم شد،
شاید اون دادیده.
خیلی
اون موقع من حالا متعدد دیدم شاید اون بود.
ما نمیدن الان یه حال. حالا این بحث خوب و پرفایده‌ای هست، علمیانم که قدیم بوده. 1884 جلسه‌ای تشکیل دادن، نصف النهار مبدأ تعیین کردن، اینا بوده. بعد بیش از 100 سال که گذشته مسائلی پیش اومده و الانم دیدم تو 2015 تاریخش داده بودن، یعنی 7-8 سال بیشتر نیست که فهمیدن اون 1884 اشتباهاتی صورت گرفته بوده در نصف النهار مبدا گرینویچ. الان با مرکزیت زمین و با اشتباه اون هم را این جی پی اس های امروزی نشون داد، وقتی کار محل ابتلا میشه دقیق میخوان نقطه را تعیین کنن، میفهمن که اون چیزی که کلی و علمی و دقیق هم انجام شده بوده اشتباه صورت گرفت. لذا الان میگن نصف النهار گرینویچ نصف النهار مبدا جهانی نیست، نصف النهار مبدا جهانی بوده 102 متر شرق اونه، کل گرینویچ و رصدخانه و همه اینا در غرب نصف النهار مبدا امروزی قرار گرفته. که
اشتباه
شدید نه، نصف النهار اعتباریه، اما در این که با اون نصف النهار بخوان دقیق فاصله ها و مطالب را تعیین بکنن، اون چیزایی بوده که میگم 100 سال اینم تو قرن 20 که قرن این حرفا بوده بعد تغییرش بدن. حالا علی ای حال این نصف النهار صفحه یکی از مرکز زمین رد میشه. مرکز زمین هم یه مرکز حجمی داره که کره زمینه، یه مرکز جرمی داره که اون یه کمی در بعض وقت که معمولا هم چون زمین در حال حرکته مرکز جرمش با مرکز حجمش تفاوت میکنه. علی ای حال توضیحاتش رو دادن اینا. منظور من اینه که نصف النهار مبدأ این با این برنامه های امروزی کمی تغییر کرده از اونی که معروف بود. حالا اونی که جلسه قبل عرض من بود در توضیح این که به درد فقهی و بحث ما میخوره و از چیزهای ساده هم شروع میشه، دقائقش بعدن خودت انشاءالله مراجعه میکنین، چیزهایی هم که من دیگه سن من اقتضا نداره پیجویش بکنم. بله مولا گفته بود جوونی کجایی؟ حالا بله دیگه وقتی پیری میاد میگن مولا رفت سنگی رو برداره کنار خونش، نتونست، زور زد نتونست برداره. گفت حالا هر کس اینجا بود دید من آبروم رفت دیگه، نتونستم سنگ رو بردارم. همینطور بدونه که رو بگردونه گفت که جوونی کجایی یادت بخیر، یعنی حالا پیر شدم نمیتونم بردارم. من رو برگرد و دید هیچ کسی نبود، کسی ندید که اون نتونه. بعد به خودش گفت که جوونی هاشم من پخی نبود. حالا خیلی عذر رو ما میزنیم گردن پیری. حالا ای حال دیگه اون به عهده ذهن شریف شما که دنبالش بگید. اونی که من جلسه قبل از کردم یه نکته بود و اون این بود که وقتی کره زمین رو شما فرض بگیرید در حال گردش باشه، رو به نور خورشید قرار گرفته، نصفش روشن نصفش تاریک و این در نور داره میگرده، چه روزی را بگیم شنبه، یک شنبه و ایام هفته تعیین بکنیم به عنوان تعیین یک دور؟ خود این مشکل زا بود. بعدی هم که ایام هفته بعد اینکه اینا رفتن کره زمین را دور زدن دیدن یک روز تفاوت کرد، چه کار بکنن؟ اینجوری عرض کردم که یه نصف نهاری را فرضی قرار دادی در نظر میگیرن. ما دیروز گفتیم اون لحظه الان که ما داریم صحبت میکنیم خورشید داره میتابه به زمین، این لحظه اونجایی که نصف نهارش خورشید بالا سرشه، الان ظهرشه، اینا فرض میگیریم. میخوام برای بحث میخوام بگم هیچ مهم نیست، این نصف نهار کاملا چیه؟ قرار دادیه برای اغراض مختلف و مقاصد مختلف. خب شما وقتی یه نصف نهار اینچینه در نظر بگیرید، الان اگر حالا که ظهر این نصف نهار است، این نصف نهار را ساعتی تعیین کنید برای کل کره، بگید الان این نصف نهار ساعت 12 است، 12 به معنای زوال او، خورشید بالا سرش. خب این نصف نهار یه قوس نیمه لیل اون طرفش هست که الان اونجا این ظهرشه، مقابلش اون طرف زمین نصف شبشه، درست شد؟ در اون طرف اگه اینجا 12 هست اون طرفش ساعت چنده؟ هم 24 هم 0، درست شد؟ هم 24 هم 0 اون طرف نصف شب، این 12 شد دیگه، از 0 شروع شده آمده تا 12 که نصف نهاره، از 12 میره تا 24 برمیگرده یه دور زن. این ساعتی که نکته‌ای که جلسه قبل مهم بود و روش با تأکید کنیم، این لحظه طلاییه، لحظه طلایی. غیر از این لحظه ما کره زمین همش دو تا روز داره، یک شنبه داره دو شنبه داره، ملاحظه میکنید؟ یه نصف نهاری که مفروض گرفتیم، نصف نهار مبدع قرار دادوش کردیم، این نصف نهار یه لحظه طلایی داره. اون لحظه طلاییش که یه اون وقتیست که خورشید میاد روی این نصف نهار، ظهر ساعت 12. دقیقا این لحظه طلایی که خورشید بالای این نصف نهار مبدع هست، قوسش اون طرف کره زمین او ساعت 12، دقیقا قوسش چنده؟ هم 24 هم 0. اون است که میتونه برای ما تاریخ را تعیین کنه، این لحظه طلایی هست که میتونه برای ما تاریخ کره زمین را منظم بکنه به عنوان یک روز. پس بنابراین خط زمان که میگیم، خط تاریخ که میگیم، امثال اینها، شما چجوری در نظرش میگیرید؟ لحظه ای را او میزان قرار میگیرید، اون لحظه ای که ساعت او الان نصف شب دقیقنه، هم صفر اوست و هم 24 او. چرا این خط فایده داره؟ این لحظه به خاطر که در این لحظه طلاعی کره زمین دقیقاً یک روز داره، دقیقاً یک روز داره. این خیلی در لحظات دیگه کره زمین دو روز داره، بخشش یک شنبه است، بخشش دوشنبه است، غیر این لحظه. اما درست در لحظه ای که نصف النهار مفروض ما مورد قرارداد ما ظهرشه، یعنی 12 است، اون قوس مقابلش دقیقاً یا 0 یا 24. صفرش صفر یک شنبه است، 24ش هم 24 یک شنبه است، یک شنبه است. این نکته خیلی مهمه برای بحث ما. بنابراین این لحظه اطلاعی که در نصف النهار مفروض ما مقابلش 0 است و 24، کره زمین یک روز بیشتر نداره. الان روز کره زمین کی است؟ یک شنبه است. صفر یک شنبه برای طرف شرق این خط و 24 یک شنبه طرف غرب این خط. خورشید از طرف راستش طلوع میکنه، صفر یک شنبهش میشه طلوع خورشید ساعت 6 روز یک شنبه برای شرق این خط. همین خط طرف چپش که من دو تا چشم مثال دادم، طرف چپ این خط چی شده؟ خورشید طلوع میکنه برای روز
دوشنبه.
الان دیگه دو روز داریم. چرا؟ چون دیگه از اون نیمه شب در رفتیم. این ماله مسئله این خط. پس این لحظه بسیار مهمه. این لحظه را در نظر بگیرید. این لحظه وقتی که ساعت الانم رو ساعت رو حالا عرض بکنم، الان مثلا یه ساعت جهانی هست، همه هواپیما ها اینا با اون تنظیم میکنن، کشتی ها قطار ها هم. الان میگیم ما اینجا تو قوم مشرفیم ساعت 11:30، درست شد؟ اما اگه بخواید بگید ساعت کره نسبت به اون قرار داد چنده، چون تهران ایران 3:30 مثبته، باید 3:30 برگردیم، یعنی باید بگیم 8 صبح است. الان ساعت کره چنده؟ ساعت 8 صبح. همینطور هم هست، هر ساعتی را که با اون ساعت کره به صورت نصف النهار مبدا بگن 3:30 با ما فرق میکنه، چون ما 3:30 جلوتر از او هستیم. ساعت 8 صبح بفرمایید.
خط لحظه طلایی که میفرمایید در واقع التقاء دو مقوله، دو فاکتور با هم، یکی اون خط مکانی که به عنوان خط زمان تعیین کردیم که میشه نصف یک نصف نهاد، نصف یک عظیمه که پشت گریمیش باشه. اون وقتی که اون خط میاد در ساعتی که ما اون رو مبدع شبانه روز گرفتیم، الان ما شبانه روز رو صفر رو لحظه آغاز رو میذاریم نیمه شب. یعنی چه بسا مثلا بریم 500 سال قبل، چون یه وقتی ممکنه طلوع کوک بودیم، از طلوع تا طلوع حساب کنیم، طلوع رو بذاریم صفر، بگیم هر طلوع صفر است و 24. الان ما نم مقابل ظهر رو یعنی نیمه شب رو گرفتیم. اون وقتی که اون خط برسه روی اون مبدا میشه اون لحظه طلایی که کل زمین یک شبانه روز از جهت مثلا ایام هفته داره.
درست.
حالا اینو عرض کردم که حالا یکی این که پس ما گرینویچ رو در واقع خط زمان نمیگیریم، اون مقابلش رو خط زمان، نقشه یک خط رو وقتی نقشه صفحه شد یه خط
قطعا یک نیم دایره بره. خط زمان
بذار میخوام بگم مثلا نصف النهار مثلا 10 ذی‌الحجه، اون رو اگر شما خط زمان بخواید بگیری
مقابلش
درست من از پیش آخر سوال کردم به خاطر همین بود. یعنی شما نصف النهار 10 ذی‌الحجه رو به مسابقه گرینویچ نمیخواید بگیری، به مسابقه مقابل گرینویچ.
این
و ابتدای شبانه روز رو هم باید تعیین کنیم که اگر خواستیم شرعاً روز رو سامان بدیم، علاوه بر اینکه این خط رو باید سامان بدیم، ابتدا اعتبار شبانه روز رو هم شرعاً باید لحاظ کنیم.
درسته.
اگر شارع اومد از زوال تا زوال گرفت، با اعتبار الان ما فرق میکنه که از نیمه شب تا نیمه شبه. من فقط خواستم اینو چون جسم شاخش سوال کردم احساس کردم که
درسته این فرمایش شما را، من این مقدمه رو عرض بکنم. در هیئت وقتی ما میگیم نصف النهار، یعنی یه دائره عظیمه‌ای که با تعریف خاص از چی میگذره؟ از قطبین.
اقطاب عربه.
نه، از اقطاب عربه فرق میکنه. اقطاب عربه دو تا قطب شمال و جنوب است و دو قطب منطقه البروج. اونی که از اقطاب عربه میگذره یک دایره ثابته، در سما هم هست. اقطاب اربع قطب شمال و جنوب است. مگر اقطاب اربع بگی قطب دایره افق.
بله بله. اقطاب اربع افق و معدل تعریف نصف النهار.
نه، اقطاب اربع ثابت.
بله. اون با بروج سنج.
بله، اون فرق می‌کنه. درسته، اگر اقطاب اربع اصطلاح اربع نیست، چون هر افقی فرق میکنه.
بله.
بسیار خوب، ما میگیم سمت الرأس، سمت القدم، قطبین دایره افق که ثابت نیست، برای هر نقطه‌ای برای هر جایی تعریف میکنه. خب پس بنابراین از قطب دایره افق، قطبین دایره افق و قطب معدل النهار، این رد میشه، اینو میگیم دایره نصف النهار. یه کسی بگه که خب این دایره که اون طرفش که روزا نصف نمیکنه، میگیم اینجا مقصود ما از نصف النهار همین دایره عظیمه است. وقتی دقیق شدیم میبینیم اینش که بالای افق نصف نهار، اونش که زیر افق نصف لیل، این دیگه داریم میریم جلو عزیز. لذا منم که تا حالا میگفتم نصف النهار دایره، منظورم اون اصطلاح بدبیست برای اینکه دایره رو تعیین کنیم. و الا درسته، ما وقتی میگیم نصف النهار وقتی ظهره، این لحظه ظهره یعنی چه؟ یعنی ما ساعت 12 را به ظهر کوک قرار دادیم، تعیین روزم با نصف شب شده، پس شده ساعت 3. اگر ما طلوع را یا غروب را میزان چه قرار بدیم، تقسیم شبان روز قرار بدیم، فرق میکنه. ولی چرا نصف النهار؟ به خاطر اینکه این نصف النهار نسبت به همه بلاد طول سال یکیه، تغییر نمیکنه. درست شد؟ این راحت تر بوده، لذا اهل فنم اینا قرار میدن. و الا اگه ما بخوام طلوع و غروب را قرار بدیم، طلوع و غروب نسبت به هر بلادی فرق میکنه. حتی یک بلد طلوع و غروبش تو تابستان و زمستان فرق میکنه، هر روز به روز، هفته به هفته داره تغییر میکنه. اون آقایی که خودشون یه عمری ساعت غروب کوک داشتن، من ازشون پرسیدم، میگفتن که ما هر روز غروب که میشد میآوردیم رو دسته. یعنی الان دسته ما که دسته یعنی 12، ما کی ساعت هم میاریم رو دسته؟ وقت زوال، وقتی خورشید میاد وسط آسمان، ما میگیم ساعت رو دسته است، یعنی 12 است. ایشون میگفتن ما وقتی با خورشید میشست تو افق میاردیم رو دسته، شب کوک، غروب کوک، اینجوری میشه. طلوع کوک هم نبوده، مرسوم نبوده، چون متشرع غروب کوک حساب میکنه. بعد میگفتن که حالا 3 ساعت شب رفته اینجوری و تا غروب روز بعد. بعد گفتن که مدت یه بار میدیدیم که بعد 10 دقیقه ساعتمون عقب جلو شده و این طرف اون طرف کنیم. خب این کروب غروب کوکی لوازم ما داشته که با فاصله چند روز میدیدن هی باید ساعت را رو دست قرار میدن جا به جا بکنن. ملاحظه کنید این مال ساعت، خب این مشکلات را داشته، اومدن نصف النهار قرار دادن که اینا رو نداشته. اتفاقا عرض منم از روز اولی که مباحثه شروع کردیم و روز اول تذکر دادم، برای همین بود که غروب و مغرب و اینها راههاییست که آسونه، عرف عام است. اما تو روایات وقتی میگه زارعی قبل از زوال، اون تأکید روز اول من بود. اولش میگیم زوال یعنی طرف صبح و شب، اما وقتی میبینیم امام علیه السلام دارن زوال را به عنوان یک قطعه ای از زمان یا لحظه ای از زمان، زوال کدومشه؟
لحظه
است. وقتی تو کلام امام علیه السلام یک لحظه میشه قبل و بعدش، درست شد؟ این لحظه، لحظه قبل داره، لحظه بعد داره. نمیشه بگن این لحظه برو 3-4 ساعت قبلش اون منظور امام بوده. پس چرا امام فرمودن قبل از زوال؟ این که میگن قبل از زوال، معلوم میشه که این عنایت داره رو لحظه بودن زوال و قبل و بعد، دو لحظه قبل و بعده. این عنایت در کلام کسی که چیه؟ علمش علم الهی و بیان ضابطه هست، میتونه برای ما چی باشه؟ راه گشا باشه که حضرت میخوان یه ضابطه بدن، این لحظه میتونه ضابطه بده به دست شما. کی؟ اون وقتی که شما میخواد امور عرفیدون به سر بره، خب مشکلی نداره. اما یک زمانی که رسیدید که حالا دیگه ابتلاء شما کل کره است، مرتب با ساعت جهانی و لحظات و تقویم جهانی کار دارید، محل ابتلاء بالفعل شما شده، این رو باید خودش نشون بده. حضرت میگه حالا بیا این زوار، این لحظه را میزان قرار بده، ببین کل کره نظم پیدا میکنه. برای چی؟ برای تقویم شما، برای برنامه شما. ملاحظه کردی؟ خب بنابراین حالا شما میمونه که میگه چرا اون طرف را ما. خب وقتی حضرت دارن زوال را، که البته تو روایت هم دو تا احتمال بود، احتمالی که قبلا تو ذهن من بود و امسال دیدم تو اون رساله یا زمانی هم آمده که اذا رؤی قبل از زوال الف لام چی باشه؟ استغراق باشه، جنس باشه، یعنی کل بلدن زواله، اذا رؤی فی کل بلدن قبل زواله فهوه، که ظاهرم همین بود من. اما اگر نه الف لام صدور روایت باشه، الف لام عهد باشه، در مدینه فرمودن از زوال، زوال خودشون، زوال خودشون همراه هست با چی؟ با زوال دهو لحظ، با زوال مکه مکرمه. میبینید طول مدینه و مکه خیلی فاصله نداره از هم دیگه، روی کره زمین مکه و مدینه حدود همان، فقط عرض مدینه بیشتره. ولذا در مدینه که امام فرمودن اذا رؤی قبل از زوال، یعنی زوالی که من دارم به تو میگم، که اون زوال چیه؟ مبدع نحو الارض باشه. اگه اینطور گرفتیم وقتی میگن زوال قبلش بعدش، درست شد؟ تعیین روز میکنن، روز نکته اینه. وقتی گفتیم لحظه طلوع زوال خورشید بالای نصف نهار مدینه است، کل کره یک روز داره، اون روز چیه؟ یک شنبه است مثلا، درست؟ اگه این کل کره حضرت دارن براش به اون زوال دارن ضابطه میدن، صفرش میشه کجا؟ میشه قوس و لیل، همون نصف نهار مدینه، یعنی اون طرفش، راه دیگه غیر این نداره. حضرت دارن ظهر را میگن، ملاحظه میکنید؟ وقتی ظهر را دارن میگن، ظهری که روی این ضابطه الان میخوان کره یک روز داشته باشه با این نصف نهاری که امام علیه السلام میفرمان، تو اون لحظه‌ای که الان خورشید بیاد، قبلش بعدش، قبلش اون ماه قبلیه، بعدش ماه جدید، بعدش ماه فرداش میشه. اینا توضیحش رو عرض میکنم. با اینکه زوال را قرار میدن، میخوام خدمت شما عرض، چون یک روز تو این لحظه هست، پس چاره ای نیست، لازمه عقلیشه که پس ساعت صفرش کدومه؟ طرف مقابل قوس و لیل، نصف لیل، همین نصف نهاریست که امام علیه السلام فرمودن. چرا؟ چون وقتی زوال مدینه رو در نظر میگیرید، اون لحظه زوال مدینه قوس نصف لیل صفره، ساعت صفره. چرا؟ چون اگه هر جا دیگه بگید، کره در اون لحظه یک روز نداره، یک روز واحد داره، ملاحظه فهمیدید؟ لذا اینی که من عرض میکنم لازم گیریه لبیه عقلیه از اینه که حضرت فهمده از زوال، شما ظهر رو نگاه کنید بالم. البته هنوز این فواید دیگه هم دارد، حالا میرسیم، اشارم کردم قبلا. شما وقتی زوال مدینه در نظر میگیرید، تا کل نیم کره برسید به اون طرف مقابل این نصف نهار بالای افق مدینه، کل این که روز یکشنبه باز حساب میشه، لحظاتی که بر اونها گذشته علی ای حال دوره جدید شروع شده بوده. این چیز مهمیه که قبل از زوال باشه، بعد از زوال باشه نه، حساب دیگریه که حالا توضیحش باید برسیم.
دو تا ما دو تا مبنای شبانه روز توی شهر داریم، یه مبنای همون ساعت 0:24 نیمه لیل، یه مبنای اندر غروبه.
بله بله،
دو تاشون هم مشروع در طول همان هست،
منافاتی نداره. بله، یعنی وقتی متشرعه محل ابتلاعش این میشه که الان میخوان یه نظم بدم به کل کره، اون واقعیت را با کل کره تنظیم کنن، این روایات داره براشون به راحتی بیان میکنه. اما اون وقتی که اون نیاز را ندارن، این چیزای عرفی ساده نیاز دارن، اونم به جای خودش کذبو، چیه؟ حضرت فرمان کذبو، ان اهل بطن النخله اذا رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام. خیلی روشنه وقتی هلال را دیدن، گفتن حال دیگه از امشب نمیشه مال ماه قبل باشه، از امشب شب اول ماه آتیه.
حالا کدومش پایست، کدومش در طول اون دوتا مبنا؟ ظاهرا نیمه شب
بله.
مبنا پایه میگیرید، غروب بله. در طولش میگیرید.
بله، من یه چیزا رو آوردم در کافی شریف، چند روز گذاشتم نشد بخونم، جمع بری بشه خودش چیز خوبیست. اون مواردی که بر خلاف فرمایش من ماه تهرانی که گفته حتی امام معصومم به علم امامت بدونن باز برای خود امام هم شهر داخل نشده، یا ایدونه تصریح کردن دیگه. بر خلاف اون فرمایش شواهدی هست تو کلمات علما و بعضا تو روایات به عنوان استیناس، نه به عنوان دلیل. دو تا روایت که ظاهرن هم شاید یه واقع باشه، در کافیه شریف هست که حضرت تعبیر امام علیه السلام اینه، ببینید، فرمودن که صفحه کافی جلد چهارم صفحه 83 حضرت فرمودن که فقال یا غلام علی بالمائده فاکلت معه و انا اعلم والله انه یوم من شهر رمضان. درسته؟ قسم میخوان و انا اعلم والله، اعلمو یعنی کسی برای من شهادت داده، دیشب رفتم استحلال کردم، اینا نیست توش. اعلم والله، نه دیگران ندیده بودن، براشون ثابت نشده بود. درسته؟ ابوالعباس صفات چی بود؟ خورد، ثابت نشده بود. حضرت فرمودن که زاکه الال چی قبلش؟ زاکه الال امام این سمته سمنا و این افترته افترنا. فقال یا غلام علی بالمائده، بعد امام فرمودن فاکلت معه و انا اعلم والله انه یوم من شهر رمضان. درسته؟ یکی اعلم والله از چه طریقی؟ از چه طریقی؟ امام که نفرمودن که من قسم به خدا میدونستم. همون روایت نهم، این روایت هفتم بود. اونجا هم باز حضرت میفرمان اینی دخلت علیه، درست؟ و قد شک الناس فی الصوم و هو والله من شهر رمضان. ببینید، فسلمت علیه، بعدش هم میگن که گفت که چیه؟ گفتم الصوم و معک و الفطر و معک. فقال الرجل تفطر یوما من شهر رمضان، قال علیه السلام ای والله ان افطر. تا دنبال روایت که روایت معروفی هم هست، در روایت تقی هم آمده. درست شد؟ دو تا اعلم والله، یعنی هر دو تاش حضرت قسم خوردن و هو والله من شهر رمضان. درست شد؟ این باشه به عنوان استیناس. حالا بیام عباراتی که مرحوم سید طاووس دارن. مرحوم سید در اقبال یه تصریحات خیلی خوبی دارن بر خلاف فرمایش مراسلات که ایشون گفتن فایده نداره. مرحوم سید میگه قطعا برای خود اون شخص فایده داره. حالا من این طبعت الحدیثه چاپ قبلی هم عرض میکنم. ببینید، مرحوم سید در اقبال جلد اول صفحه 59 چاپ جدیده، دو جلدی. فصل وعلم ان الله جل جلاله تفضل علینا به اسرار ربانیه و انوار محمدیه اللهم صل و مبار علبیه منها تعریفنا به اوائل شهور. خدا به من یاد داده که اول ماه که ملازم میکنم به اوائل شهور و این لم نشاهد هلالها، ولو هلالشا نبینم من میدونم اول ماه کهیه. ولیس ذالکه، خب چجور میدونید؟ علم نجوم بلد همه شارت میکنم. ببینید، ولیس ذالکه به طریق الاحکام النجومیه ولل استخارات المرویه. استخاره بگیریم که کدومه، درست؟ و انما ذالکه کما قلنا بالامور الوجدانیت ضروریه. خیلی تر دو سجا چون میگن امر بدیهی الضروريه. وانما نذكر من دلائل شهر رمضان او علاماته او امارته لمن لم يتفضل الله جل جلاله عليه بما تفضل به علينا من هباته وكراماته وان لم يلزم العمل بها في ظاهر الشريعه. يعني در ظاهر شریعت لازم نی. خب حالا خود شخص چطور؟ خود اون کسی که به این علم رسیده، یا کسی که از طریق واجه ها میفرم بودن، کسی اونقدر به سید مطمئنه که از طریق اخبار او به علم میرسه. سید در صفحه این صفحه 59 در صفحه 61 فرم بودن که وعلم ان تعریف الله جل جلاله لعباده به شیء من مراده فانه لا ينحصر به مجرد العقل جمعی و اسبابه ولا یدرک به عین الشر تفصیل ابوابه. چرا؟ لأن الله جل جلاله قادر لذاته فهو قادر على أن يعرف عباده مهما شاء ومتى شاء بحسب إرادته وأعرف على اليقين. که اینجا طرف گفته من یک کسی را میشناسم، و اعرف و علل یقین. چه بسا این عبارات اقبال در مقاطع مختلف نوشته می شده بعد جمع شده. و اعرف و علل یقین من یعرف اوائل الشرور و ان لم یکن ناظرن الى الهلال ولا حذر عنده احد من المشاهدین ولا یعمل على شیء مما تقدم من الروایات که فلان روز آخر ولا بقول منجم ولا باستخاره ولا بقول اهل العدد ولا في المنام خوابم نمیبینه درست شد بل هو من فضل رب العالمین الذي وهبه نور وهبت نور الالباب من غیر سؤال از او هم سؤال نکردم و الهمه العلم بالبدیهیات خیلی عجیب من غیر طلب لتلکرها ولکن هو اینه خونده بر این ولکن هو مکلف بذالک وحده فی علل یقین حیث علم بهی علی التعیون خودش تنهایی مکلفه به اینه درست شد کسی که نشناخته نه اقول و المعتبر فی معرفت الهلال و اول شهر عندما لم یعرف ذلك بوجه من الوجوه علی رؤیته او قیام البینه به مشاهدته درست شد باز صفحه 62 میگن که اعلم اننا قد اشرنا فی ما قبلها الى معرفت دخول شهر مطلقا من غیر رؤیت هلال این دو سه جا شون تکرار کردن البته در جلد اول 154 برای لیلة القدر میگن اونجا میفرمان که اعلم ان الله جل جلاله قادر ان یعرف بلیلة القدر من یشاء فلا تلزم هذه العلامه میگه این علامات دیگه نیاز نداره اینجور کسی وطلب زیادت الکش من المالک الرحیم فإننی عرفت و تحققت من بعض من ادرکته انه کان یعرف لیلة القدر کل سنتین علی یقین خب یه عبارات سید است یه عبارتی هم تو این چاپ اصلی دارن که من تو اون یکی ندیده بودم صفحه 7 همین چاپ قبلی که تو خیلی از نرم افزارا این چاپ هم آمده تبقیق. در صفحه 7 فرمایششون اینه میفرمان که اون سریع به خودشونه میفرمان که اقول فهازا ایزن روایتی رو میارن بعد میگه اینم یقتضی ان الهلال قد یستر عقوبتا من الله جل جلاله مردم نمیفهمن فیکون الظافر به معرفت الهلال علی یقین که هیچ که دیگه نفهمیده او میفهمه چیه؟ به دلالت من رب العالمین خدا حالیش میکنه درست شد؟ فیکون الظافر به معرفت الهلال علی یقین به دلالت رب العالمین قد تشرف به ما یعجز عنه شکر و شاکرین والحمد لله الذی جعلنا بذالک عارفین اینم از عبارات سید است که برای خودشون فرمودن البته اون استاد تو درس اسفارشون میفرمودن شاید چند بارم اینجا هم خود سیدم دارن اون عبارتی که اون استاد میفرمودن میگفتن سید میگه من شب قدر میدونم تعبیر این استاد اینجوری بود سید میفرما من شب قدر رو میدونم دنبالش چی میفرما؟ میفرما این که من شب قدر میدونم مهم نی فکرش کنید نگه چیز مهمی مهمتر اینه که اگه بگن یه مشت خاک داره رو زمین میلوله چقدر چیزی میفهمه در این مهمتر نیست یه مشت خاک اینا ازش بیاد پس من سیدی که اول آخر الان یه مشت خاکی هم خدا من اینجا گذاشته خیلی همین اصل خلقت من بالاتر از اینه که یه علمی یکی از علوم خودش که لیلة القدر به من داده ها انتم اشد خلقا ام السماء از آیاتیست که ذو وجوه معنا میشه خب حالا اینا برای چه عرض کردم ببینید
رو این تأکیدی که روی هلال دارن خدا رحم سید شهر نمیفرمایند هی باز بحث اینجوری موضوعیت نمیده به خود هلال
نه اونجا هلال نزد متشرع معلومه که طریق یاد داره بر دخول شهر ملاحظه میکنه این متفق علیه هست ولی زام بعدم میگن لیلة القدرم و سایر مطالب را میزنه یستر الهلال یعنی یستر دخول شهر این دیگه من خب حالا اینا برای چی عرض کردم برای اینکه ببینید آقا فرمودن طول است یا نیست الان سید میفرماد واقعا دخول شهر یه چیز تکوینی است، اعتبار محض عقلا نیست. میفهمن اونایی که میبینن، این سید نمیخواد که دروغ بگه، از کسانی است که در عالم اسلام نظیر اونا انجوش شمارن، معلوم نیست مثل اینا چند تا باشن، درسته؟ این کسی که نمیاد اینم تو این کتاب جلیل القدری که میمونه تا آخر تو دست حاجی آقا میفرمودن که یکی از مشایخ بزرگ نجف میفرمود من رفیق نیستم با هر کس با اقبال رفیق نیست. این جمله اینجا، من رفیق نیستم با هر کس که با اقبال رفیق نیست. خب اقبالی که اینجور تو دستا بوده، بزرگان علما اینجور بهش عنایت داشتن، اینم اینجور شخصی بیاد همینطور چیزای بگه، معلومه این نباید همینجوری از کنار این حرفا رد بشی. و اونم که حالا تو روایت هم شاید خودش رساله بشه که جمع بری کنید مواردی که مسئله رؤیت هلال معلوم لدى العلماء و لدى المعصومین علیهم السلام میشده بدون اینکه تصریح باشه به مشاهده. حالا این دوتاشو من الان تو ذهنم بود، والله اعلم. حضرت نمیگن دیشب برای من کسی شهادت داد یا خودم استحلال کرد، ممکنه منافاتی نداره، اما ظاهرش این نیست. میگم من والله اعلم یا والله او من شهر رمضان، یعنی یه مطلب قطعی را حضرت دارن اخبار میفرمان، با حالو که در رفتارشون در تقیه الصوم معک والفطر معک، ملاحظه کردی؟ اون یه فضای دیگه. خب حالا پس کدوم ایناست؟ عرض من اینه، اگر از روایت دهب العرض و زوال تونستیم یک ضابطه از نصوص برای کل کره پیدا کنیم، این ضابطه میشه ضابطه شبان روز کره، شبان روز کره، نه شبان روز بلاد آفاق، درست شد؟ اون شبان روز است که میزان میشه، اون شبان روز است که یوم خلق السماوات بعد از متصل پشت سرم آمده، اوناست که بینشیش لحظه ای فاصله نمیفته، همون حرکتی که ماه داشته تنظیم کامل خودشو داره، درست شد؟ اون میشه اصل کار، بقیه میشه استصحاب، تسهیل، احراز موضوع ثبوتی و انواع طرقی که ما داریم و برای متشرع قرار دادن. حالا تا اینجا اگر فرمایشی در بازگشت به مطالعه یا اشکالی در اینایی که من عرض کردم دارید بفرمایید تا بریم بحث بعدی.
استصحاب و تسهیل یعنی
خود رؤیت،
خود بدایت شبان روز از غروب،
بدایت از شبان روز، اونا باید برسیم هنوز، من اونا یه مفصل تر است، یعنی یه مقدماتی چیزایی میخواد، من مجلسی هم فرمودم میرسیم انشاءالله. اونی که من فعلا امروز خواستم خدمت رو عرض کنم این بود که ما یکی آقایانم بودن اون روز فرمودن دو، یکی دو تا فرمایش بود، یکی گفتن که اساساً چرا ما نیاز داریم که تطبیق بکنیم بین این دو تا حرکت، یکی دیگه هم اون مسئله ربط دادن ماه بود به این شبان روز 24 ساعت. این نکته‌ای که ما اینجا داریم ببینید اینا با هم دیگه مخلوط نشه، ما می‌خوایم روزها را در کل کره نظم تقویمی بدیم. اولین نظم تقویمی که بشر پیدا کرده ایام هفته بود، شنبه، یک شنبه، دو شنبه. این هفت روز از کجا آمده؟ ما تو اونایی که میبینیم هفت نداریم، اونایی که بشر میدیده اولین چیزش ماه بود، روز اول ماه، دوم بره تا آخر، این اولین چیز مبصر بوده، دومیش حلول شمس بوده در بروج صور فلکی، منطقه البروج، اینم سال بوده. این دوتا را میدیدم. شنبه اونا از کجا آمده؟ خب خیلی روشنه، اینجوری گفتنم در تاریخ، مثلا فارس های قدیم، فارس هفته نداشتن، اسم فارس قدیمی برای ایام هفته نداریم، مللی داشتن ولی تو فارسی فقط ماه بوده. الان تو همین مجلد بهار که من این مرتب میارم و هنوز مفصلم نشده بخونیم، من رو مجلسی دو تا باب نسبتا مفصل دارن که لااقل مروری هم نگاه کنید خیلی خوبه. اونجا اگه نگاه کنید از حضرت سلمان سلام الله علیه در دو تا روایت یا چند جا میبینید تمام روزهای ماهای فرس را روزها اسم داشته. شنبه یک، شنبه دو، شنبه را نداشتن، همون ماه را شروع میکردن، 30 تا اسم داشتن. اگه ما تو هفته 7 روز داریم و دوباره برمیگرده، ویک میشه. شاید لغت ویک میگه یعنی دوره، دوره برمیگرده. ما میگیم هفته، این های این هفته یعنی تو دوره هفت گانه برمیگرده. اسبوع تو هفت روز دور میزنه. فرس نداشتن اینا، فرس همه ماه بوده. از روز اول نمیدونم هرمزد میگفتن، دوم بهمن بوده، سوم اردیبهشت بوده، اسم هایی بوده که برای ماه 12 تاش به کار میبردن، اما 30 تا نام برای خود ماه ها بوده. مثلا انیران، مثلا روز 30 اگر درست یادم بیاد، انیران که توی نسخه بهار چی بود؟ به جای انیران ایران آمد، ولی دارم اما انیران بوده که روز 30 30 تا اسم اینا از بچگی یادشون بوده. تا میگفتن مثلا اردیبهشت میدونست امروز دوم نمیدونم سوم ماه، تا میگفت بهمن، بهمن یعنی چی؟ مثل یک شنبه که ما میگیم، یعنی دوم ماه. هفته را نداشتن. در کتب مقدس از قدیم خوب بوده، ستت ایامن ثم استوى على العرش، این مبنایی بوده برای اونها. لذا در عربی و در زبان عبری که این پشتوانه رو دارن، اونا با عدد تعیین میشده، الاحد، الاثنان، الثلثا، تا یوم الجمعه، که همین یوم الجمعه که ما در عربی داریم، در پیروان تورات اونا میگن روز ششم، ما میگیم پنج شنبه الخمیس، اونا میگن روز ششم به جای جمعه. بعدم شنبه میشه سبت، سبتی که یوم سبت هم شرعن، کاملا عددیه، یک و دو و سه و چار و پنج و شش و سبت، به این صورت بوده. تو عربی هم که معلوم، تو جای دیگه بوده به آسمان. گفتم خب هفت آسمان داریم، دوره های کوتاه باشه که یادمون بمونه. ساندی روز خورشید، ماندی روز ماه، نمیدونم روز مریخ، روز زهره، روز تیر، تا هفتا کواکب سبع سیاره، خورشید و ماه و مشتری و زحل و به این روزها هفتا بوده. این خواستن دوره هفتگانه باشه، کم یادشون بمونه. و بسیاری از امورم اینجوری نظمش براشون آسان تر بود. مثلا نمیدونم ایرانی هایی که یک ماه نام داشتن، مثلا برای امور زندگیشون که یه دوره کوتاه‌تر نیاز بوده، مثل استحمام، مثل دید و باز، اینا یک ماه چطور تعیین میکردن؟ دارن که مثلا روزی که با روز اون ماه میشد جشن میگرفتن. مثلا اردیبهشت، وقتی تو ماه اردیبهشت، ماه اردیبهشت میومد، ماه اردیبهشت با روز اردیبهشت که اردیبهشت کی بود؟ سوم شاید ماه بوده. مثلا سوم اردیبهشت میشد روز جشن. چرا؟ چون ماه اردیبهشت، روزم اردیبهشته، پس تطابق شده. اینا مثلا، اما خب این ربطی نداره به امور روزمره. بله؟
اصل هفته
برای متدینین که چرا؟ حتی برای ماه هم اول السنه که ماه مبارک رمضانه یا ماه محرم، مرحوم سید بحث خیلی خوبی دارن در اینکه اون سال اول السنه کی است، محرمه که الان مرسومه یا نه ماه مبارکه که اول السنه. اونجا هم اونا دارن نیسان، خدا هم فرمود که نیسان، این ماهی که الان هست، نیسان اول سال شما باشه. اینجوری نقل کرده.
خب.
بله بله بله. بله. اون مشکلی نداره. در این که مبنای کل نظام بر هفت است. اون هفتم از کجا آمده؟ داشتم این ذیل اونا از میکنم که از کجا آمده؟ از این ناحیه وحی به این که روزهای خلقت، روزهای خلقت تو روایتش هم از بهار مفصله. مثلا روز احد نور خلق شده، نمیدونم ها نور روز احد بوده یا روز چهارشنبه نور خلق شده. بله، توضیحاتش تو روایت هست هر کدوم، یعنی یه پشتوانه هایی داره نسبت به ایام خلقت. و ایام خلقت دوره شده برای شمارش روزهای سال اینطور. الان ای حال این ما میخوان الان یک روز را به عنوان تعیین نامگذاری برای او قرار بده. چه برید فورس که یک ماه را نامگذاری میکردن، چه بیایید تو این هفته که میخوام یک شنبه دو شنبه بگیم. خود شنبه هم ممکنه مثلا از شنب باشه، شنب، شنب تو لغت فارسی معنی قبه، گنبده، گنبد، شنبه یعنی کل آسمان، معنی نداره مثلا از احد که شروع میشده، یک شنبه آسمان اوله، گنبد اول، دو شنبه گنبد دوم، سه شنبه گنبد سوم، تا گنبد ششم، بعد چی؟ بعد شنبه، کل گنبد. شنبه گنبد است یعنی دیگه اول کل گنبد میشه شنبه. اگر اینا من ندیدم کسی گفته باشه که از شنب بگیرن، مانعی نداره که تو فارسی هم شنب چون آسمان ها میگرفتن، شنبه به معنای کل آسمان است، هفت آسمان، یک شنبه آسمان اوله تا ششم، اگر ریشه اینجوری داشته باشه.
بعد از اسلام چیز شده؟
نه، بعد از اسلام
شنبه داشتیم، بعد شده جمعه.
یعنی شنبه کل هفت آسمان بوده. اینا من دارم رو
حدس
و اینا
فرمودی تو فورس نبوده ایام هفته و اصلا
لغتش معنی نداره، از جای دیگه آمده باشه، ولی تو اصل خود شنبه را گفتن که اصل شنبه بوده شبات، همون شبات
سبتی،
بله، شبت، شبت یا شبت یا سبت، اینا از اونا هم گرفتن. اینا من فقط دیدم تو ذهنم اومد که شنب به معنای گنبد، گفتم شاید شنب یک شنبه بمونه آسمان اول دوم تا هفته آسمان
جمعه چی میشده؟
بله؟
جمعه چی میشده؟ نشده شیشنبه؟
بله،
اقاله میشده،
یعنی رو عدد اگه میرفت جلو اینجوری میشه که جمعه میشه ششم. آدینم نمیدونه از کجا آمده. بله،
فارسیش که جمعه نیست، آدینه است.
آدینه است، اصلش چیه
نمیدونم. میخوام بگم آقا اشکار کردن که بچه‌ها یه دفعه جمعه میگم، جمعه رو داره از عربی گرفته.
بله، آدین، آدین، حالا
میگن آذینه بوده، آذین میبستن، جشن میگرفتن،
جشن میگن آذینه.
اصلا ایرانی هست که هر روز جشن داره. نه واقعا یه کسی تمام چاپ کرده، من رو فهمون شما من دیدم، هر روز جشن داره، هر روز، هر روز جشن فلان.
اینا تعطیل این بوده
وقتا تمام شد آقا میگم دلیله.
آه بله، خیلی خوب، الحمدلله. آقا
بله، فهمیدم که نکته اینا خیلی خوبه، یعنی این ترسیم یا ترسیم خیلی خوبه، خیلی ما یه فرد ثبوتی درست کنیم برای، ولی این نکته که هست اینه که اگه اینطور بود آیا نباید مثلا به قول خود حسادی یه مقدار میخش محکمتر کوبیده میشد؟ سال بیشتری با چند تا روایت که بشه ازش استیناس کرد مثلا.
بله بله، این مطلب خوبیه. این تو این فضا ما چیزی که ثبوتی بیاد میتونیم پیدا کنیم، یعنی شما اینا کنار هم بگذارید، درسته؟ الان مثلا در روایت معروف که همه هست، چرا حضرت فرمودن انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من پیامبر خدا هم، درسته؟ متصل عالم غیبم، اما بیاید پیش من بخوام قضاوت کنم، اقضی بینکم بالبینات والایمان، بینه آوردی آورد، نیاوردی قسم بخور، درسته؟ قسم خوردنی هم که لوازم داره دیگه، بینه شب لوازم داره. کسی که گریه کرد تو وسائل هست، روایتش خیلی جالبه، حضرت هم کاری کردن که نشه، تو وسائل هست که دو نفر بودن شهادت دادن، این دزدی کرده، شهادت دادن دیگه، انما اقضی بینکم بالبینات. امیر المومنین هم صلوات الله علیه فهمده خب باید دستش قطع بشه، خب شد به این که دستش قطع بشه، دل بینات بینه بود، گریه افتاد این کسی که میخواستن دستش را قطع کنه. حضرت فهمدن چرا گریه میکنی؟ گفت گریه ایم از اینه که شما علم غیب نمیدونید، اگه علم غیب داشتید میفهمیدید که من اینا دروغ دارم میگم، من مظلومانه داره دست من قطع میشه. ببینه حضرت جواب نداد، اقضی بینکم بالبینات والایمان، جواب ندادن، ساکت، بینه است دیگه، درست شد. فقط کاری که کردن که این گریه او میخواستن بگن که من راهش بلدم، فرمودن که مجری حکم خود شما دو نفر شاهد. مجری همیشه شاهد نیست. فرمودن خود شما دوتا برید دستش را قطع کن. اینا را افتادن گفتن باشه. را افتادن بردنش. وقتی از حضرت جلوی چشم حضرت دور شدن او نگاه کرد صورت او، نگاه کرد صورت او، گفت حالا میخوام بریم دستش را ببریم، ولی خب خودمون میدونیم دوتایی که نکرده. یه پرده فاصله گرفتن گفتن برو آزادی. اونم رفت و دستش قطع نشد. خب حضرت کاری کردن که هم خلاف بینه رفتار نشد، هم دست او قطع نشد. در اینجا ولی عقدی بینکم بالبینات والایمان. چرا؟ بینات ایمان یعنی نظم اجتماعی میخواد، نظم شر به اینه. اما یه واقعیتی هست که میتونن طبق اونم حکم کنن. حضرت که میان نما یقضی به حکم داوود و سلیمان. داوود چه حکم کرد؟ اون پیرمردی که اصرار میکرد که این باید چی بشه این از اون گرفته. حضرت هی میدونستن چه خبره، گفتن اصرار نکن، عفوش کن، برو. گفت نه، من میخوام اونی که حکم خداست برای من جاری کنی. و از داوود چی فرمودن؟ فرمودن این حکم خدا. خب تمام اموالت تو پیرمردی که الان بوده این جوانی، تمام اموالت مال این جوانه، جوان هم باید گردن تو را بزنه. حالا زمین میکنه عجب، این حکم خداست. اون مال منو برده، حالا اموال من برای اون. فهمدم بله، تو در فلان جا جوان بودی، جد این را، جدش را پد تو کشتی، اموالش هم بردی، الان این مالات مال اونه، مالات مال اونه، قصاص هم باید بشی. اینا میگن اقضی بینکم بالبینات والایمان در یه رده ای، حکم داوودی هم در یه رده ای دیگه، اینا منافاتی با هم نداره. خب حالا بیایم اینجا. الان تعظیم شعائر بنی الاسلام علی خمس، یکیش صومه، درست شد؟ یکی از مهمترین شعائر دین به تعظیم شعائر ماه مبارک است. این یه چیز باید بشه، مردم هم باید به سهولتن با اطلاع شریعت سماحت سهل باید این کار اجرا بشه. یه رده ای از شرع، یکی این است که خب این ماه مبارک باطن داره یا نداره. و حالا بیاد اینا ردیف کنید، اونایی که این جهت رو دارن بیاره، جهت ثبوتی رو. یکیش همین آیه بود که عرض کردم، چی؟ ان عدت الشهور. این آیه شریفه ظاهرا دنبال آیه من نسیه، درست عرض میکنم؟ ان من نسیه زیادتون فی الکفر.
قبل
نسیب بعده بسیار. ان عدت الشهور عند الله 12 شهر. کلمات رو من میخوام زیرش خط بکشم برای منظور شما. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. 12 شهرا فی کتاب الله، یعنی کار کتاب الله، نه یه چیزی که اعتبار مردم باشه. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، باز تاکیدش، یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. اون حرم چیه؟ باطنی. فلا تظلموا فیهن اس ذالک الدین القیم. تاکید بر این که دین قیم اینه. حالا البته من مکرر عرض میکردم که ذالک الدین القیم اشاره است به اینکه چیزای دیگه هم قرآن میخواد بگه، یه 12 دیگه هستن که دین قیمه. حالا اون جای خودش. بعدش چی؟ انما النسیء زیادتون فی الکفر. حالا بیاید تا خط میخوام بکشم. یحلونه آمن و یحرمونه آمن لیوات او عدت ما حرم الله که یوم خلق السماوات را رست. ببینی؟ این تحریم یه پشوانه داره حرم الله لیوات او فقط. درسته؟ پس این نکاتی که توی آیه شریف هست داره ذهن رو میبره سراغ چی؟ ثبوت. اون خطبه معروف حضرت که قبل از ماه مبارک خوندن در آخرین جمعه ماه شعبان، سر تا پا چی بود؟ قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه و رحمه رجب. همه اینا چیه؟ یعنی داره یک ارتباطی بین این نظم فیزیکی سوری برقرار میکنه با چی؟ با آثار تکوینی. اینا داله بر چیه؟ داله بر یک ثبوته. اذا حل هلال و شهر رمضان غلت شردت مردت و شیاطین. درست؟ غلت مردت و شیاطین یعنی به اعتبار اخلا، یعنی یک کاریز تکوینی صورت میگیره که مثل مرحوم سید باید بگن این غلول یعنی چه، ما میفهمیم. حالا اگر اینا رو جمع آوریم بشه دام، میبینید موارد متعددی روشن دلالت میکنه بر چه؟ بر این که این یه جهت ثبوتی داره به اضافه یه حرف سید و اون روایت که بود. بنابراین ما نسبت به کل کره یه زمانی داریم که ماه مبارک شروع میشه، درست شد؟ فقط حالا اون فرمایش آقا موند، فرمایش که که فرمودن که چرا تطبیق کنیم. ببینید تطبیق شب روز ماه و سال، درست شد؟ الان فرض هفته نداشتن، میگفتن اردیبهشت خرداد بهمن برای روزها، درسته؟ ما میگیم شنبه یک شنبه. علا ای حال ما نیاز داریم برای یک دوره به این که روزها را، شبانه روز را نامگذاری کنیم. نامی برای چه؟ برای تعیین. این نامگذاری کل کره غیر از اون لحظه اطلاعی دو تا شا داره. اون لحظه است که فقط یکی شا داره به دقت. اون عنوانی را که میتونه به خودش بگیره به عنوان نامگذاری، عنوان بندی، عنوانی باطنی یا عنوانی قرار دادی محض. تو چنین فضایی شما مانعی نداره به راحتی میتونید قطعه ماه را و سال را مثل روزها که تطبیق با هم دیگه میدادن فرض، شما میتونید برگردونه به قطعه خودت. حالا برید منظرم فکرش، مثلا میگید از لحظه ای که مقارنه شروع شد، ماه دور جدیدش آغاز شد، ما این یک دور کامل را که بیش از 360 داریم، کل اینا تقسیمش میکنیم به مثلا گراد، به 400 قسمت. بعد میگیم تو این ماه مثلا گراد 25 ماه با هم دیگه جمع میشیم. گراد 25 من چی؟ یعنی دقیقا ساعتش معلوم. یه دفعه میشه ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر، یه روز دیگه میشه 2 بعد نصف شب. تو بلدی؟ چرا؟ چون شما کل دور ماه را تقسیم مساوی کردید. مانعی نداره، شما ملزم نیستید به تطبیق. اما وقتی میگید روز، احکام روز، روز مال حرکت وضعی زمین. وقتی میگید شب، احکام شب مال حرکت وضعی است. میخواید تطبیق برقرار کنید برای این حرکت با اون، و چاره ای نیست از این که نسبت برقرار بشه. تو این محاسبه بدایت الحساب دارید، اول که آخر کی؟ اول ماه کی؟ اول شب ماه کی؟ اول روز ماه کی؟ اینا منافاتی با هم دیگه روی توضیحی که عرض کردم نداره. خیلی هم به وقت طول کشید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. الله بله بله. چرا تو همین کافی دارد؟ من نه نه همینجا ببینید در این روایت صفحه جلد چهارم یوم الشک، باب یوم الشک در کافی. نه لأنهو قد نهی ینفرد الانسان بسیار. میگن یوم شک بگیری اعتد به روزه، روزه است. ثبوتن هم ماه مبارک بوده، خدا روزه شما رو به عنوان ماه مبارک قبول میکنه. پس چرا هی گفتن یوم شک نگیرید؟ یعنی به عنوان ماه مبارک نگیرید که اختلاف بشه، این شعائر دینی به هم بگیرید. من قبل رویت لرویت همین لسانه. بله اونم همینجا بود یا توی فقیه؟ بله من تو اون صفحه رویت گذاشتم همه اینا رو اونجا. نوحیقا رنگش هم به صورت رنگ قرمز در آمده که مراجعه کنید. دو تا قد نوحیه هست، یکیش در تهذیب ولی تو دو تا روایت، نه تو یه روایت، تو دو تا کتاب. سلامت باشید. سلامت باشید. بفهمید چه روایت بوزه چا استاد فلسفه‌تون که مطلب بهش میگن. آجی آقای حسن زاده فهمیدن اینکه چی متن رو گفتم.
من سید
بودم. آه بله ایشون میگفتن زیاد تو درسشون که سید فرموده این عجیب نیست که من لیلة القدر رو میدونم. این عجیب است که من چی بودم الان اینجا نشستم چی ام. ماء مهین شده یک سیدی که این همه مطالب رو میدونه، کتاب مینویسه، فکر میکنه، قلب نورانی که خدا متعال اینجوری بهش داده، عالم نما و امثال. Mukar